أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. يا بابا غيث الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره اخبار منبلغ در این فرع مصائب و مباحث به نظریه سوم رسید. گفتیم نظریه اول گفتن جوز الاکثر، قالین به جواز بوده، مشهور بود. نظریه دوم قالین به استحباب بوده. نظریه سوم کسایی هن که میگن رجاءن باید گفت، قائل به عدم شمول اخبار من بلغه، که قولشون فی الجمله نقل شد و اینها دیگه نمیگن مستحبه، اینها میگن احتیاط مستحب. این نکته خیلی مهمه که قائل به احتیاط مستحب. ایراداتی در اینجا بود. یکی از ایراداتی که فی الجمله گفتم بعد عرض کرد اینه، گاهی بعد موضوع ادله رو نگاه کرد با این نظر. مثلا فرض بفرمایید که میگیم ثواب داره نقل مصیبت یا ثواب داره نقل فضیلت. در مورد مصیبت گفتیم که خود این مصائب جزء علم تاریخه. وقتی که گفتن ثواب داره نقل مصیبت اهل بیت علیهم السلام، آیا مصیبت باید احراز بشه؟ یعنی بعد سند فقهی داشته باشه، حجت فقهی برش قائم بشه، یعنی اثبات احراز میخواد، یا یعنی اینکه نه، اون چه که مصداق مصیبت بشه برای ثواب لازم نیست احراز فقهی بخواد. گفتیم که اون اعتبار تاریخی براش کافیه. در فضیلت هم این بحث پیش میاد. در فضیلت هم بعضی از فضائل هستش که جایگاه این فضیلتی که داره نقل میشه، مثل این که مثلا مطلبیه به عنوان فضائل اهل بیت علیهم السلام، این فضیلت جایگاهش مربوط به علم تاریخه. اما بعضیاش هستش که جایگاهش مربوط به علم کلامه. فضائل دو دست است. مصائب قاعدتا مربوط به علم تاریخه، یعنی مقتله، که انه مقتله. اگر اعتبار تاریخی داشته باشه وقتی شما نقل میکنید، بخواییم اینو بگیم، بخواییم بگیم موضوع اون ثواب فقهی امریه که تاریخیه. تو فضیلت هم گاهی وقتا همینجوره، موضوع اون فضیلتی که ثواب داره که گفته بشه، اونم گاهی وقتا باز امر تاریخیه. اما گاهی وقتا موضوعش امر کلامیه در حقیقت. یعنی فضیلتی چیزی مربوط به علم کلام، شما فضیلتی داره ثابت میکنی، بحث عدیدتیه. اینجا رو ما چکار بکنیم که حالا تو بحث ایراد اولی که ما به این بزرگوارا گفتیم، گفتیم که اعتبار در هر علمی به حسب خودشه. همون اونجایی که عقیدتی شد چی؟ آیا اون موقع ما وقتی که میایم یه روایتی رو نقل میکنیم، یه روایت هم جز اخباریه که سندش ثابت نشده، آیا اینجا باز میتونیم بیایم بگیم این ثواب شامل حالش میشه؟ ثواب معرفت، امر معرفتیه دیگه، امر عقیدتیه. یکی از وجوهی که تو اینجا میتونه گفته بشه، حالا تو جزرم اینجا نیست ننوشتیم، اینه که یکی از وجوهش اینه، گاهی وقتا در امور عقیدتی روایاتی که ضعیفه وقتی تکرار بشه، تعدادش زیاد بوده باشه، سندش مشکل داره اما تعدادش زیاد، جوری که مثلا تواتر معنوی پیش بیاد، اگر از این قبیل باشه، مثل مسئله معجزات اهل بیت، شما گاهی وقتا بعضی از مسائلی که مربوط به سید الشهدا علیه السلامه، حالا کاری به مسئله تاریخیش ندارم، اون بعد عقیدتی میخوایم بگیم، وقتی به تعداد زیاد نقل بشه، گاهی وقتا برای شخص علم حاصل میشه به این که این چی که نقل شده چیه، چون تعداد روایات بسیار زیاده. ولی روایت دونه دونه رو که نگاه بکنید سند صحیح نیست، اما علم برای انسان حاصل میشه. ما در امور عقیدتی چیه؟ علم میخواد. بنابراین نقل اینها اگر به نحوی بوده باشه که از کثرت نقلش علم برای انسان حاصل بشه، باز موضوع اون اندرقیدتی و کلامی رو درست میکنه از این باب که کثرت نقل باعث حصول علم میشه. در این فرضم وقتی که شما روایت نقل کنید باز اون مسئله ثواب مترتب میشه. این از باب اینه که کثرت نقل اینا مثلا در باب معجزات زیاد این مسئله است. شما میخواین که مثلا علم رو تو معجزات گاهی وقتا قضاییه که به عنوان اینه که مثلا اهل بیت علم به باطن امور اشخاص داشته. این شاید با یک روایت و دو روایت و پنج شش تا روایت مثلا بگیم آقا ثابت نمیشه وقتی سند ضعیف بوده باشه. حالا البته سند قوی داره، مثال میخوام عرض بکنم، اما وقتی که تعدد داشته باشه بسیار زیاد بوده باشه میگید دیگه یعنی همه اینها غلط. یا مثلا تو قضایای سید و شهدا علیه السلام اون قضایایی که مربوط به امور اعجازی کربلاست که گاهی وقتا در خود کتب اهل سنت بعضیش 30 40 تا بعضیش 10 15 تا بعضیش 20 تا سند داره که مثلا در روز کربلا مثلا هر سنگی که از زمین برمی‌داشتن زیرش خون تازه بود مثلا. حالا بعضیش تو شامو داره، بعضی بیت المقدسو داره، بعضی روایات میده. اینا تو مسائلی که مربوط به بعد عقیده میشه وقتی که میدید روایات کثیر دونه به دونه، تاریخی هم هست غالبا دیگه، اینا تاریخی هم هست، خیلیش از کتب تاریخ، حتی بعضیش از بعضی از این معجزات که مربوط به سید الشهدا است کتبیه که مقتله، بعضیش هم کتب تاریخ اهل سنت، یعنی عنوانا هم تو کتب تاریخ. وقتی که نگاه میکنید از کثرت نقل اینها هم باز دوباره علم برای انسان حاصل میشه. پس بنابراین از باب اینکه علم برای انسان حاصل بشه از اون باب بازم اون ثواب برش مترتبه. این از باب کثرت نقل، چون زیاد داریم از این مسائلی که شاید تک تک رو که نگاه کنیم سندش تمام نیست، اما وقتی که مجموعی نگاه بکنیم علم برای انسان حاصل میشه. حالا این فل جمله به عنوان مطلب اول، ایراد اول که گفتیم. یه نکته دوم این که حالا این موضوع مرحوم خویی و مرحوم آقای نراقی، این بزرگوارا به این عنوان نوشیم، آیا اخبار منبلغ رو بگیم شامل حال اون روایاتی که مصیبتی رو نقل کرده به عنوان محتمل الوقوع، اگر کسی گریه بکنه برای مصیبتی که محتمل الوقوعه، یعنی اینو به نظرشون ثواب نداره؟ یعنی اگر یک مصیبتی به عنوان محتمل الوقوع نقل بشه ثواب بر گریستن بر مصائب اهل بیت، بکا بر مصائب اهل بیت علیهم السلام، بکا بر مصائب اهل بیت علیهم السلام، این آیا محتمل الوقوع رو نمیگیره؟ ببینید غالبا دیدید اینایی هم که ایراد میگرفتن، حتی بعض الاساتین هم که ایراد میگرفتن، نکته ایرادشون این بود که میخواستن قول به غیر علم نباشه. حالا بعد تو کلام خود بعض الاساتین آخر کار تفصیلی هم که ذکر میکنن میاد، در تفصیل بعض الاساتین هم آخر آخرش میبینید که ایشون هم کنه و قائل به این مسئله هست که ایرادی نداره، فقط مشکلشون توی اون مسئله قول به غیر علمه. اگه قول به غیر علم نبوده باشه، از کتاب معتبر بوده باشه، ایشون هم قائل به ثوابه، ایشون هم قائل به جریان ثواب هستش. و لعل از همینجا بتونید برداشت کنید که اگر مصیبت محتمل الوقوع هم بوده باشه، موضوع برای اون اخبار خلاصه ثواب گریستن بر مصائب اهل بیت از اون جهت این استحباب بار بشه. چون گفتیم دو تا جهت استحباب داریم، یه جهت استحباب با اخبار منبلغ پیش میاد که میگیم حالا اخبار منبلغ دلالت بر این میکنه که یک استحبابی در مسئله نقل این اخبار ضعاف است. یه وقت استحباب شما از یک روایت معتبر گرفتید که ثواب گریستن بر مصائب، تو اونجا هم که ثواب گریستن بر مصائبه، یعنی کاری به اخبار منبلغ اصلا ندارید، فرض کنید اخبار منبلغ هم نیامده بود، تو اون باب ثواب گریستن بر مصائب، مصائب محتمل الوقوع هم لعله بگیم چیه میگیره. از منتها فقط ما اسناد به واقع نباید بدیم، اون به دلیل دیگه ای اسناد به واقع نباید بدیم، اسناد به چون واقعا سند به عنوان اینکه یک حجت شرعی به عنوان اخبار عن الواقع نداریم، اما محتمله. اون ادله ثواب گریستن در مصائب شامل مصیبت محتملم تو دید بعضی از آقایون میشه، یعنی ولو اخبار منبلغم نبود بدون اخبار من بلغم اون رو هم شامل میگن میشه. اینم میگم لعل از جهت این بوده باشه که اون مصیبت رو میگیم مربوط به علم تاریخه. شما تاریخ رو که نکشی خود مصیبت مربوط به علم تاریخه. وقتی که شما گفتن ثواب داره گریستنه بر این مصائب، موضوع مصائب مربوط به علم تاریخه، ولو اخبار من بلغم نبوده باشه، بدون اخبار من بلغم شما میگید این چیه؟ این موضوع برای ثواب گریستن پیدا شد. چون مصیبت که نقل تاریخی هم نقل تاریخی اصلا سند فقهی نداشته باشه، احراز فقهی نمیخواد. پس بنابراین جدای از اخبار منبلغ با صرف نظر از استحبابی که در اخبار منبلغ استفاده کردید برای نقل اینجور اخبار، خود اون ادله هم لعل کفایت بکنید. چون به هر حال ما گفتیم دو جا استحباب نقل شده دیگه، درست روشنه دیگه. ما یه استحباب داریم از باب اینکه اخبار منبلغ داره میگه که اگر سند نداشته باشه، سند ضعیف هم بوده باشه، شما نقل بکنی استحباب داره. یکی دیگه نه، اصلا کاری به اخبار منبلغ نداشته باشید. روایات داریم ثواب بکا بر مصائب اهل بیت، ثواب نقل فضائل اهل بیت. اون فضائل تاریخی یا اون مصائبی که مربوط به علم تاریخ هستش، اینا لازمش اعتبار فقهی داشته باشه. صرفا اگر به عنوان اعتبار تاریخی داشته باشه کفایت میکنه. لذا اونم اون یه استحباب دیگه، یه کاری به اخبار منبلغ دیگه نداره. این یه نکته که گفتیم لعل خود همین اعلامم اونجا هم قائل به چی میشن؟ قائل به استحباب از اون باب میشن، ولی بگن اخبار منبلغ شامل نمیشه. این یه نکته که گفتیم باید ذکر بشه. نظریه چهارم، تفصیل محقق اصفهانی که این یه مقدار دقیقه و گفتیم این تفصیل رو ایراداتی هم بعض الاساتین دارن، ببینیم که این ایراد برش وارد هست یا نه. محقق اصفهانی تصریح کردن که خبر از یک موضوعی وقتی داده میشه مراد عمله. این حرف هم حرف قشنگی، این حرف همون حرفیه که شیخ انصاری هم جور بهش اشاره کرد، منطبه زبان دیگه. یادتون باشه بحث سر این بود که وقتی اخبار عن الموضوع شد، این که اخبار من اخبار عن الثواب نیست، اشکال اینجوری کردن. شیخ انصاری دو تا جواب داد، گفت یک، تنگی منات میکنیم، اخبارات عن الموضوع هم میگیم اخبار من بلغ شامل میشه. دو، گفت اخبار عن الموضوع اخبارون عن الحکم. به این عنوان مرحوم شیخ انصاری اومد گفت لازمش اخبار عن الحکمه. محقق اصفهانی از این جهت میان جلو، میگن که خبر دادن از موضوع به ما هو لا یراد منه الا العمل، کنده و اخبار عن الموضوع که میگیم، نه اینکه بگیم اخبار عن الحکمه، میخوایم بگیم که غرض اینه که از شما عمل میخوان، یعنی آقا این قضیه اینجوری شده، از شما طلب عمل میکنه. اینم شبیه به همونه که اخبارون عن الحکم، یادتون بوده باشه عبارت شیخ انصاریو تو قسمت صفحات قبل داشتیم اونجا رو. تعبیر مرحوم شیخ انصاری این بود که اومدن گفتن اخبار عن الحکم اخبار عن العمل. صفحش هم بخواییم ملاحظه بکنیم، یکیش صفحه 367 ملاحظه کنین، مضافن الی امکان یقال ان الاخبار بالموضوع مستلزم للاخبار بالحکم بل قد یکون الغرض منه هو الاخبار به ثبوت الحکم هذا الموضوع الخاص. این تعبیر محقق اصفهانی مثل همون تعبیره، یعنی غرضش چیه؟ غرضش اینکه بخواد بگه که این حکم در اینجا هست. مرحوم محقق اصفهانی هم فهمن غرض عمله، یعنی داره اخبار میکنه که موضوع اون حکم ثابت شده، چون حکم گفتیم عنوان کبراست. تعبیر محقق اصفهانی با مرحوم شیخ سر این نکته تفاوت ریزش تو اینجاست. ما گفتیم حکمه کبرای مسلمه گاهی وقتا، درسته؟ مثل این که ثواب بکا تو مصائب، این یه کبرای مسلمه. من اخبار عن الموضوع میکنم، نمیخوام اخبار عن الحکم بکنم. شیخ انصاری فهمن اخبار عن الحکم، گاهی وقتا میگیم من نمیخوام اخبار عن الحکم کنم، چون حکم مسلمه، یکی از کبریات مسلمه است، درسته؟ قطعا روایت صحیح هم داره متعدد. پس من اخبار عن الموضوع که میکنم به انزمام اون کبرای مسلمه که انهو دارم تحریف بر عمل به این موضوع میکنم، نه اخبار عن الحکم. تعبیر شیخ انصاری اخبار عن الحکم بود. محقق اصفهانی میفهمن چیه؟ میفهمن این لا یراد منه الا العمل، یعنی که انه از شما دارم چیه عمل رو میخوام، میگم که آقا این موضوع رو گوش کن، میخوام عمل انجام بشه. عملش چی؟ عمل بر طبق همون حکمه، عمل به اون حکم رو میخوام. این فرمایش محقق اصفهانی مون تا ایشون فهمن ما دو قسم عمل داریم. یک وقت عملی داریم که غیر مقوله قوله، عمل ما از مقوله قول نیست، این یک نوع عمل. مثل این که مثلا قام الخبر، برای این که اینجا مدفن یکی از انبیا علیه السلامه، عملی که شما میکنی مقوله قول نیستش، استحباب حضور، استحباب زیارت، استحباب صلات در اونجا و از اینجور اموره. قسم دوم از مقوله قول متصف به صدق و کذب میشه. در قسم دوم این اتصاف به صدق و کذب هست. محقق اصفهانی میفهمن اینجا باید تنقیح موضوع کذب بشه. اینو با خودشون ذکر میکنن تو نهاد الدرایه این جلد 4 صفحه 194 بود همونجا که ملازم 192. اونجا میفرمن که ما دو نوع صدق و کذب داریم. یک صدق و کذب خبری داریم، یک صدق و کذب مخبری. بعضی الاساطین بعدن به ایشون حمله میکنن و ایراد میگیرن، میگن ما قبول نداریم اینو. کلنه تو ذهن بعضی الاساطین همین صدق و کذب خبری مهمه، صدق و کذب مخبری رو قبول ندارن. حالا میخونیم تو ذهنش. من محقق اصفهانی فهمن صدق و کذب خبری لا حکم لهما عقلا ولا شرعا. اصلا صدق و کذب خبری که حکمی نداره، نه عقلا نه شرعا. تعبیر محقق اصفهانی اینه. و مرادم نفس قوله، ببینید خود همون قول، نه از باب گفتن من، نفس قوله مطابق با واقع، خود همین قولی که مطابق با واقع میگیم این صدق خبریه، قولی که مطابق با واقع نیست میگیم این کذب خبریه. ببینید ولو قول باید گفته بشه. قول، ببینید قول دو تا حیثیت داره، یک حیثیت خلاصه صدور عن الفاعل رو داره، یه حیثیت نه خود قول رو شما نگاه میکنید. خود قول یعنی گفتار. ببینید یه نکته رو بعد بگیم که شمش لعله تو کلمات بعض الاساطینم بعد حالا میخوام اشاره کنم یه خلطی شاید بشه بگیم پیش اومده یا تو ذهن بعضی این پیش میاد. خود قول از مقوله فعل یا از مقوله کیفه، خودش یه موجودیه، درسته؟ این قول یه وجودی داره، این یک وجودیه که یعنی فعلی صادر از متکلمی، ما جنبه مخبر رو در نظر نگرفتیم با قطع، یعنی فعل بدون در نظر گرفتن فاعل منظور اینه، منظور فعله یا نه، منظور یک فعلیست که کیف نفسانیه مسموع. به اصطلاح به قول چی میگیم؟ میگیم کیفون مسموع، کیف دیگه. اما کیفش چنون کیفیه؟ یه کیف مبصر داریم، کیف مسموع، این معرضه، اما از مقوله فعل نیست. فعل نیست، ما جنبه فعل رو نداریم، جنبه گفتن خودم رو ملاحظه نمی کنم، به جنبه اون وجودش دارم نگاه میکنم، میگم به این گفتاری که مطابقه به واقع نیست، یه گفتاره، چه بس اصلا نوشتار باشه، یک مطلبیست قولی، مطلبیست گفتاری که این مطابق واقع هست که وقتی مطابق واقع نیست. اینو محقق اصفهانی فهمید حکم شرعی و حکم عقلی ندارد. اما به صدق و کذب مخبری که میرسن میگن که بله تعریف داره اینجا، این حکم شرعی و عقلی داره، اما چون که دیگه مستند به مخبره دیگه، چون یه مخبری داره میتونه حکم عقلی داشته باشه حکم شرعی داشته باشه. اما خود تعریف صدق و کذب مخبری چیه؟ میگن قول موافق با واقع به حسب اعتقاد مخبر. ببینید اعتقاد منو میخواد، من یک چیزی رو تو اعتقادم اینه که این مطابقه با واقع، اینو میگم، میگم اینو میگن صدق مخبری، ولو ممکنه غلط باشه، اما مطابقه با اعتقاد واقع، این مطابقه با واقع، من به عنوان صدق دارم این حرفو میزنم، اینو بهش میگن صدق مخبری. خب کذب مخبری چه مقابله این؟ پس القول الموافق للواقع به حسب اعتقاد المخبر، این شد صدق خبر. خب حالا مقابلش میشه کذب. خب مقابلش چیه؟ میفهمم ما دو جور میتونیم مقابل درست کنیم براش، یا اینه که بگیم مقابلش به عنوان تضاد چی میشه؟ به عنوان تضاد میایم میگیم که کذب مخبر میشه قولی که یعتقد قائلش مخبرش انه خلاف الواقع، این میشه ضد با او. قولی که یعتقد مخبر که موافق للواقع این میشه صدق. قولی که یعتقد قول هست اما مخبر میگه این خلاف واقع، این میشه کذب مخبری. چوش اعتقاد به عدم موافقت واقع داره، میگه بابا این دروغ دارم میگم، این میشه کذب مخبری. نه نمیگیم اشتباه، اینو میگیم کذب مخبری. اما اگر تقابل رو اومدیم تضاد نگرفتیم، تقابل عدم و ملکی گرفتیم، به تقابل عدم و ملکی مقابل صدق مخبری یعنی قول مطابق به واقع در اعتقاد مخبر اگر عدم و ملکی گرفتیم، کذب مخبری چیه؟ قولی که لا یعتقد انه موافق للواقع. من اعتقاد به این که موافق با واقع ندارم، چون میگم عدم و ملکی دیگه. تو اونجا یعتقد انه موافق للواقع، عدم این ملکی چی میشه؟ عدم و اعتقاد. وقت ببینید فرقش چی میشه؟ خیلی فرق مهمه. با در اینجا وقتی گفتیم قولی که لا یعتقدنه موافقون للواقع، اعتقادشو ندارم، این اهمه از این که واقعا این چیزو من علم بهش داشته باشم که موافقه با واقع نیست، یا یعنی که نه جهل داشته باشم. صورت جهلم میشه که اسم مخبری. یعنی اگر من یه حرفی رو زدم نمیدونم که درست هست یا نیست، علم ندارم، این هم میشه کذب مخبری. فرقش چی شد؟ اگر من یه حرفی زدم، من اعتقاد به این که مخالف با واقعه نداشتم، علمم نداشتم، نمیدونستم چجوریه، نه اعتقاد به این که موافق با واقعه، نه اعتقاد به این که مخالف با واقعه. اگر تقابل بین صدق و کذب مخبری و عدم ملکی گرفتیم، کذب مخبری قولی که من توش جاهلم علم ندارم هم شامل میشه. مرحوم اصفهانی با این حرف میخوان چیکار بکنن؟ دایره کذب مخبری توسعه دادن. اگر تقابل تضاد بود، من باید اعتقاد داشته باشم که انه خلاف الواقع، درسته؟ مطابق واقع نیست. اما اگر تقابل عدم ملکی گرفتیم، در فرض تقابل عدم ملکی، صورتی که من جهل دارم شامل کذب مخبری شد. وقتی شامل کذب شد میشه قبیح. یعنی اونی که شما داری نقل میکنی اگر علم بهش نداشته باشی این قبیح. برای چی داری نقلش میکنی؟ شما داری حرفو نقل میکنی بعد بگی من نمیدونستم، میگن آقا این کذبه، چون تقابل صدق و کذب و عدم و ملکی گرفتن. با این بیان محقق اسماعیلی میگن که تحقیق اینه که تقابله، حالا این دوتا تفسیر رو که گفتن، میگن تحقیق اینه که تقابل بین صدق و کذب مخبری تقابل عدم و ملکی است. و این همونه که شارع میگه قول به غیر علم. چرا قول به غیر علم گفتی؟ قول به غیر علم قبیح کذبه. اینو محقق اسماعیلی داخل در کذب کردن، میگن داخل در کذب مخبریه، داخل در کذب پس میشه قبیح. این که شارع نهی کرده در جایی که علم نداری و حجت برش نداری اینو نگو، به خاطر اینکه میشه کذب مخبری. قبیحون عقلن محرمون شرعن. همونجوری که صدق مخبری حسنون عقلن، اینجا میشه قبیحون عقلن. تازه اینجا یه حکم دیگه هم داره، محرمون شرعن، حرمت شرعی هم پیدا میکنه. محقق اصفهانی با این بیان یه نکته میگن تعریض به شیخ. حالا من اینو توضیحش نوشتم که عبارت یه مقدار معلوم بشه، این که تو پارانتزه تو مناطق دارایی نیست. میفرمان که قبح کذب عقلا و حرمت شرعا اختصاص به صورت اضرار نداره. اینو دارن برای چی میگن؟ یالا فرض کنید ضررم نزنه به کسی اما بازم قبیحه. اینو تو جواب شیخ انصاری میگن. شیخ انصاری تو دلیل اول بعد جواب فرمودن عمل به هذا الخبر حسن عقلا عند الامن من المذره لا تقدیر کذبه. تو دلیلی که بعد مسئله داشتن میومدن میگفتن، دلیل بعد جواب گفتن عمل به این خبر حسن عقلا عند الامن من المذره لا تقدیر کذبه. این خلاصه از این جهت. ببینید دلیل ثالث شد، بعد اینا دلیل ها رو که جاشو عوض کردن، این شد دلیل ثالث. دلیل ثالث اینجا شد، دلیل اول دلیل ثالث بر جواز علاز ظاهر دلیل ثالث بشه. شاید هم تو دلیل ثالث بر جواز تو اینجا اومدن زیگن، ولی خود تو کلامشون دلیل اول بود. اونجا تو تبه صفحه 376 تو بیانی که ما داشتیم می آوردیم توی استدلالا بر اون قول سوم، تو دلیلایی که می آوردیم دلیل ثالث بود، اما خودشون به عنوان دلیل اول آوردن شیخ انصاری، لعل اینکه نوشیم دلیل اول از این جهت بوده. اونجا تعبیر کردن به این که صفحه 376 الدلیل على استحباب ما ذکرنا من طریق العقل حسن العمل به هذهی ما امن المذره فی علا تقدیر الکذب. امن المذره داریم. محقق ثانی فرمان که قبح کذب عقلا و حرمت شرعاً به صورت ضرر اختصاصی نداره. این بیانشون. بعدم میفهمن نتیجه اینه که نشر فضیلتی که حجتی برش نیست، ذکر مصیبتی که حجتی برش نیست، قبیحون عقلا محرمون شرعا، پس اخبار من بلاغ نمیتونه بگیرتش، چون قبیحون عقلا محرمون شرعا. این بیان محقق اصفهانی. حالا چه مفاد اخبار من بلاغ استحباب باشه، کمان که محقق اصفهانی فهمود و محقق ناینی. ام حسن الانقیاد، چه مضمون اخبار منبلغ چی باشه؟ حسن انقیاد باشه که محقق شیخ انصاری فرمودن، شیخ انصاری و محقق عراقی، شیخ انصاری محقق عراقی اخبار منبلغ گفتن دلالت بر حسن انقیاد میکنه. علا ای حال ایشون میفرمان که نشر فضیلت این که اینجوری بوده باشه قبیح عقلا محرم شرعا. یه نعم میزنن، میگن اذا قلنا به این که این اخبار مزبوره ثابت میکنه حجیت خبر ضعیفو، یعنی اگر مقایل بشیم به جهت اصولی، جهت اصولی قائل بشیم که گفتیم تو عبارات عراقی در میاد بعضی قائل به جهت اصولی هست، میگن در مستحبات شما حجت اصولی دارید، اگر اینو قائل بشیم ایشون فهمن لازمش اندراج فضیلت و مصیبت فی ما قامت الحجه علیه شرع، شما حجت اصولی دارید دیگه، درسته؟ اگر توسعه بدیم در حجت اصولی در مستحبات، اینجا اخبار منبلغ شامل حالش میشه، حجت شرعی تمامه. وقتی حجت شرعی تمام شد دیگه اشکالی نداره، نه قبح دارد عقلا نه محرم است شرعا. این فرمایش محقق اصفهانی سمنری بود، این فرمایش محقق اصفهانی. یه عبارتش رو خودتون ملاحظه بکنید، مطلب همینه. بعض الاساتین دو تا ایراد دارن. این ایراد اولشون اینه که اصلا میفهمن تقسیم کذب به کذب خبری و کذب مخبری لا اساس له. کذب محقق سوهانی کذب مخبری و از قرار داد گفت حکم عقلی و شرعی دارد. بعض الاساتین میفهمن اصلا کذب یه معنای عرفی داره، معنای عرفی کذب قول غیر مطابقه با واقعه، همونی که محقق سوهانی معنی کذب خبری میگفت، همون معنای کذب خبریه. ایشون فهمن آقا کذب یعنی قول غیر مطابق با واقع. معنا رو هم عدم و ملکی دیگه نکردن تقابل رو در کذب خبری و صدق خبری. قول مطابق با واقع صدق، قول غیر مطابق با واقع قولی که مطابقت با واقع ندارد این میشه کذب. ایشون میفرمن که صدق و کذب معنای عرفی و معنای لغویش همینه. کذب مخبری هم بذارید کنار، صدق و کذب خبری یعنی همین. قول مطابق با واقع میشه صدق، قول غیر مطابق با واقع میشه کذب. میفهمن صدق لغتن و عرفن قول مطابق با واقعه و کاری هم دیگه نداریم، احراز مطابقت و عدم اشتخالت در مفهوم صدق و کذب نداره. چه شما احراز موافقت کرد مطابقت با واقع بکنید، چه احراز مطابقت با واقع نکنید، یه احراز اینجا نقشی نداره. به احراز آخر کار اشاره میکنن، دو اشکال دوم آخرش به احراز اشاره میکنن. حرفشون اینجا اینه، میگن احراز هیچ مدخلیتی در ما نحن فی ندارد. شما چیکار داری با احراز؟ شما داری قول رو نگاه میکنی، قول مطابقه با واقع رو بهش میگن صدق. حالا اون شخص احراز کرده باشه یا نه، کذبم قوله یکی مطابق با واقع نیست، این حرفی که گفت کذبه، خودش نمیفهمه، متوجه نبود، احراز نکرده بود. خود قول ما داریم میگیم یا صدق یا کذب، با مخبریش هم هیچ کاری، اصلا مخبری رو میفهمن فهمن از اساس ما قبول نداریم. پس احراز ببینید تو صفحه 388 مندونن یکون لإحراز المطابقه و عدمه دخلا فی مفهوم ها، اصلا این دخالت در مفهوم نداره. یشهد علی ذلک موافقت الصدق مع الحق عرفن و موافقت الباطل مع الکذب مع عدم دخل الإحراز فی مفهوم ما، اصلا احراز در مفهوم اینها دخالتی ندارد. یه ثانیه نمیزنه مرحوم محقق اصفهانی وقتی که اینجا ایراد گرفتن به صدق خبری و گفتن لا حکم لهم عقلا ولا شرعا، اینجا تعبیری ایشون بیان میکنه، میفهمد که ایشون فهمیدن هیچ اثری بر کذب و صدق خبری بار نمیشه، صدق و کذب خبری اثری برش مترتب نمیشه. لا، ایشون فهمید این حرف درست نیست، چون قول غیر مطابق با واقع قبیحون بالقبح الفعلی، اینجوری تعبیر میکنن، یعنی اونی که اسمشو گذاشتن کذب، میفهمن قول غیر مطابق با واقع قبیح بالقبح الفعلی و این لم یکن متصفا بالقبح الفاعلی، اگرچه اتصاف به قبح فاعلی نداشته باشه، الا فی ما اذا احرز المتکلم مخالفته للواقع، اگه متکلم بدونه، ولی گاهی وقت متکلم نمیدونه، قبح فاعلی نداره، به متکلم اشتباه گفتن، حجت شرعی مثلا بیانه براش تمام شده، بیانه شهادت داده به این مطلب، متکلم بر اساس حجت شرعی که بیان است این مطلبو گفته، اما قول مطابق با واقع نبوده، آیا میگیم کذب مخبری داشته؟ ایشون فهمان کذب مخبری شما نمیتونید بگید داشته. احراز این مسئله رو که میگیم که احراز نکرده بوده متکلم مخالفت با واقع رو، اما خود همین قول غیر مطابق با واقع خودش قبیح بالقبح الفعلی، خودش فی نفسه قبیح بالقبح الفعلی، کما انه محکوم بالحرمت شرعا، خودش محکوم به حکم حرمت، خود قول مطابق. ببینید صدق و کذب چی رو دارن میگن؟ خبری رو دارن میگن، کاری اصلا به گویندی نداریم. خودش هم قبیح است عقلا، هم حرام است شرعا. این حرفی که بعض الاساتین اینجا میان میزنن، این فرمایششون میفهمن چون چرا میگیم حرام است شرعا؟ چون که لعدم خلوب و کل فعل نفعال المکلف من احکام تکلیفیت الخمسه، حتما باید یه حکمی داشته باشه دیگه، چون افعال فی حد نفسها یا متصف به حسن قبح فعلی هن، به هر حال فی حد نفسها اینجوریه دیگه، حسن قبح فعلی رو دارن، یه حکم شرعی هم باید داشته باشن، حکم شرعی رو باید داشته باشه. لذا از اولشون روی خود صدق و کذب خبری این دستو میذاره و میگه این صدق و کذب خبری، خود کذبش واقعا قبو داره، حرمتم داره، ولی اون گوینده گناهکار نیست، فعلی که انجام داده حرامه ولی خودش نمیدونه، خودش گناهکار نیست. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، ببینید ما نظرمون به قول از باب فعل، وقتی داریم میگیم صدق و کذب، صدق و کذب یعنی فعل من و شماست، اون خبر صادق فعل یا نه، خبره، فعل نیست، اصلا فعل نیست که حکم شرعی داشته باشه. ببینید اون که گفتم تو اعراض یه وقت یه چیز جوهره یه چیز عرضه، عرض یه وقت مقوله فعله یه وقت مقوله کیفه مسموعه، این قول این خبر، خبر نمیگیم اخبار، خود خبر، ببینید یه وقت شما میگید اخبار، این اخبار حرام است، میشه فعل دیگه، میشه حرام، یه وقتی که نمیگید خود خبر، آقا وقتی گفتید قول غیر مطابق با واقع میشه خود خبر، آیا این فعله؟ فعل نیست. پس وقتی فعل نیست چطوری شما گفتید قبیحون؟ ببینید اینو عقل نمیاد بگه قبیحون، این یه چیزی که باطلون، ببینید عنوانش چیه؟ باطلونه، غلطونه، غلط، این قول غلطه، این قول باطله، نه اینکه این قول قبیحه. فعل که نیست که بگید قبیحه، عقل بیاد بگید قبیحه، فعل رو عقل میاد میگه قبیح، درست یا نه؟ فعل مصداق ظلم میشه، میشه قبیح، این غلطه. قول مطابق با واقع نبوده باشد، قول غیر مطابق با واقع غلط است، میشه باطل، اما اتصاف به قبح پیدا نمیتونه بکنه. یکی از ایراداتی که شاید بعضی رو این مبنا داشته باشن اینه، رو بمدای بعض الاساتید، و حرمت شرعی هم نخواهد داشت. چرا؟ چون فعل نیست، از مقوله کیف نفسا، کیف مسموعه، غلطه، کیف مسموعیه که غلط بوده. گوینده هم که ما نمیایم کاری نداریم به اینکه گوینده میدونسته یا نمیدونسته، شما گفته اصلا کاری به گوینده ندارم، بعدم میان این اشاره میکنن بهش. پس کاری به گوینده هم نداریم. ایشون تشبیه میکنه مسئله رو به فعل، مثلا قتل پسر مولا، میفهمن قتل پسر مولا قبح فعلی دارد. بله اونجا چون فعل اینجوریه، مثالی که میزنن لا رای به فیان قتل ابن مولا قبیح است به قبح فعلی و ان لم یعلم القاتل بانه ابن المولا، قتل عدوش حسن است به حسن فعلی و ان زعمه ابن المولا. درسته؟ اینی که دارن میزنن بر اساس اینه که اون قتله، قتل میشه فعل، اما اینجا قوله، این قول فعل نیست که این مطلب رو پیاده کنن. پس اصل مطلبی که تو ثانیان فرمودن و این تشبیهی که کردن به قتل، این هم ظاهرن تمام نیست. فکما ان المصالح و المفاسد قائمت بالافعال من دون دخل للاحراس یا کذالک الحس و القب فعلی به نسبت للافعال و الاقوال. اینو فعل گرفتن، این مطلب مورد اشکاله، این تو ذهنتون باشه. این فعلی که اینجا گرفتن ایراد، بعضی بهش ایراد میگیرن، میگن نه این فعل نید. اگر ایراد اونا درست بوده باشه، این کیف مسموع بوده باشه، فعل نبوده باشه، در صدق خبری و کذب خبری این حرفو نمیتونن بعض الاساطین بزنن. بعد البته خودشون چون که مسئله حسن و قبح فاعل، یعنی اونی که مرحوم اصفهانی به عنوان صدق و کذب مخبری مطرح کرد، ایشون به عنوان حسن و قبح فاعلی مطرح میکنن، میگن بله حسن و قبح فاعلی یدور و مدار الالتفات و الاحراز، این حرف رو میزنن، میخوان بگن ما حسن و قبح رو به عنوان فاعلی قبول داریم، صدق و کذب مخبری رو قبول نداریم. ایشون میگن صدق و کذب فقط همون خبری است، اما صدق و کذب مخبری قبول نداریم، اما حسن و قبح فاعلی داریم، اون دار مدار التفات و احرازه. فا این احرز المتکلم مطابقت قول و با واقع کان صدقا متصفا بالحسن الفاعلی، کما انه لو احرز مخالفت و للواقع کان کذبا متصفا بالقبح الفاعلی. و اما اگر احراز هیچ کدومو نکنه، این فرض سوم، اگر احراز مطابقت بکنه صدق، مخالفت کذب، اما ازالم یحرز، اینو دقت کنین، ازالم یحرز مخالفته و موافقته، این نه متصف به کذبه نه متصف به صدقه، میشه شبهه مصداقیه، لکن این متصف به قبح فاعلی یا فعلی هست، از این جهت که قول به غیر علم هست، نه از جهت کذب بودن. دارن ایراد میگیرن به محقق ثانی، شما اینو کذب حساب کردی، کذب مخبری، این مورد کذب مخبری نیست، یعنی تقابل، تقابل عدم ملکه که شما گفتی نیست، این کذب نیست، اما قبح فاعلی رو داره چون قوله به غیر علمه. پس ببینید صدق و کذب مخبری رو قبول ندارن ایشون. در صدق و کذب خبری هم بعض الاساطین در صدق و کذب خبری قائل به قبح شدن، قائل به حرمت شرعی هم شدن، گفتیم البته این غلطه، تو صدق و کذب خبری نمیتونست اینو قائل بشید. اون حسن و قبح فاعلی از جهت انتصاب به فاعل، اون حرف جداست، اون اخباره که حکم حرمت شرعی داره، اخباره که میشه قبح خلاصه عقلی پیدا بکنه، از بابه که این اخبار کذب بوده. پس قبح مربوط به اخبار، نه به نفس خبر. این تو ذهنتون باشه، این ایرادی که بعض الاساطین هستش اینه، ایشون صدق و کذب خبری و مخبری مرحوم اصفهانی رو قبول نکرد، گفت عرفاً فقط ما اون صدق و کذب خبری رو داریم، تقابل هم از اینجا برمیاد، تقابل عدم ملکه نمیگیره، تقابل تقابل تضاد میگیره، لذا صورت ثالث رو میفهمد، نه صدق است نه کذب است، لکن چون قول به غیر علمه قبیحه که شما قول به غیر علم بگید، قول به غیر علم قبیح است. اینو ایشون به این کیفیت. اما تا مطلبی که تو حسن و تو صدق کذب خبری اومدن گفتن که اینو فعل گرفتن، هزار مورد قبول نیست، فعل نیست. وقتی فعل نبوده باشه نمیتونید بگید قبیح است، نمیتونید بیاد بگید حرام است. حرام اون شخصیه که فاعل بیاد اخبار بکنه، اخباره که میتونه حکم داشته باشه، این خودش فی نفسه حکمی نداره چون فعل نیست که حکم داشته باشه. این تا اینجا. بعد یه ایرادی بر نظر محقق اصفهانی که انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.